من کردم، عرض کردم من فواید الاصول رو عرض کردم، اون رو من نگاه کردم نبود. اون چیز اجواد تقریرا ظاهرا مال دوره متأخرتر از فواید الاصول. سابقا هم من یه وقتی نگاه میکردم یه زیاداتی داشت همون اجواد تقریرا که فواید الاصول نداشت، منتها من نداشتم این اجاد و تقریرات رو نداشتم، فواید الاصول نگاه کردم اونجا نبود. اونجا تقریبا قبول کرده بود چیز اجمالی رو قبول کرده. این بحث حجیت خبر واحد خیلی مفصل تو عده ذکر کرده شیخ و مناسبه که اگه آقایون عده دارن همون خونده بشه این عبارت عده. مرحوم آقای بروجردی تو ذهنمه که دو سه روز ایشون کتاب عده رو آورده بود از رو میخوند و از جاها احتیاج به توضیح داشت، توضیح میداد، خیلی پختم معنا میکرد. همینجوری ماها انجا سوری رد میشدی ولی ایشون خیلی خوب دقیق و حد و حدود معنو میکرد، چون مشتمل به فواید زیادی اطلاعاتی مختلف داره، این باید خوند، ارزش داره. البته رسائل خیلیشو نقل کرده ولی کلش نقل نشده، همش نقل میشه. شاید این دو روز دیگه ای که سه شنبه و چهارشنبه هست اینو ما بخونیم، این چیز رو تمام شاد بشه. چیزی که راجب بحثای گذشته ما یه تیکه ای رو عرض نکردیم و اینو الان صحبت کنیم بد نیست و در بعضی جاهای دیگه هم به درد میخوره، این مطلب یک قضیه ایست که مطلبی است که ابن خلکان در و فیات الاعیان در ترجمه ابوبکر سولی که شطرنجی بوده، متخصص در شطرنج که میگن بی‌نظیر بوده در عصر خودش در این جهت، مطلبی اونجا نوشته که اون مطلب یه بحثی است که به خیلی جاها در این مؤثر روشن شدن. اون اونجا داره که چیز اردشیر بابکان که اولین اردشیر ساسانی ها هست، اون نرد را اختراع کرد. نرد و اینا اول جنبه علمی داشته بوده، بعد چیزهای بازی های برای استفاده های قماری پیدا کرده، ولی اول جنبه های علمی داشته. میگه نرد را اختراع کرد و رو این جهت نردشیر هم گفته می شده، همین لاحظه همین درست چیزش نردشیر بوده. و فرس یه تفوقی برای فرس حاصل میشه بین ملل، خلاصه افتخاری میکردن برای این هنر خاصی را که این شاه چیز کرده بوده، تأسیس کرده بود. بعد شخص دیگری به نام سسه بر وزن قصه، سسته دو تا ساته، سسرت ابن داهر هندی شطرنج را اختراع میکنه برای شهرام ملک هند، برای خاطر او این را اختراع میکنه و اونجا نوشته که اهل فن گفتن برای اینکه شطرنج مهمتر از نرده. بعدم بعضی از امتیازات و خصوصیات شطرنج رو ابن خلکان اونجا نقل میکنه، وارث شده. خب این اختراع را که میکنه اون پادشاه شهرام به حساب میگه برای این که خب چی جایزه بدیم برای این هنری که تو به خرج دادی؟ اون میگه که این 64 خانه است، خانه اول یه دونه گندم، خانه دوم مضاعف خانه اول بشه، خانه بعدی هم مضاعف خانه قبلی خودش که گندم. اون به نظرش میاد خب یه چیزی نیست این هنرنمایی اینجوری که کرده، این چه توقعیه که ما یه همچینی چند تا گندم تحویل او بدیم؟ اون میگه این چیه تو میگی؟ یه چیز دیگه خودش در نظر گرفته بود یک جایزه متناوبی بده. اون میگه نه همین من قانعم. خلاصه یه قدری رد و بدل میشه، این انکار میکنه اون این طرف، بالاخره توافق میشه که عمل کنن به دستور همین تقاضایی که خود این شخص کرده. اون وقت شاه دستور میده به اون چیزا، به حسابگرها که حساب کنید ببینید چقدر گندم میشه بدید بهش. اونا حساب میکنن، بعد میگن که این نمیتونیم ما اینو تهیه کنیم، تمام دنیا رو، گندم های دنیا رو جمع بکنید این مقدار نخواهد بود ازش. شاه باورش نمیشه، بعد دوباره میگه حساب کنید با دوباره با مقدماتی حالی شاه میکنن که همینطوره که این تمام گندم های دنیا رو اگر بخوان جمع کنن جوابگوی این تقاضایی نمیشه. بعد این شهرام ملک هند به او میگه که این اقتراح تو عجیبتر از خود اون شطرنج است که تو اختراع کردی، این از اون عجیبتره. این چیزی است که توی وفیات العیان و بعد خودش اونجا شروع کرده بیان کردن چطور اگر محاسبه بکنیم چه جور میشد و گندم دنیا کفایت نمیکنه، محاسبه کرده اینا. مرحوم آقای والد ما، حاجی‌های ما، ایشون در الکلام ظاهرا به تناسب ثواب نماز جماعت که دو برابر میشه و دو برابر میشه یکی زیادتر بشه، و اون تناسب این مطلب رو نقل میکنه و بعد خود ایشون حساب کردن به طور دقیق این چقدر گندم میشه، تمام رو به طور دقیق مقدارش هم تعیین کردن. که اونی که من یادمه وقتی که حساب کردن، اون یه تیکه اجمالی عرض کنم، اون خانه 64 معادل با 63 خانه های دیگر، همه 63 خانه دیگر معادل مساوی، اون به استثنای یه دونه چیز کمتر. ایشون در حسابی که خواستن بکنن با ارزن حساب کردن، اون مورد اون سسرت ابن داهر گندم بوده تقاضا، ولی ایشون با ارزن حساب کردن. یه دونه بله، یه دونه بیشتره، اون بقیه از اینا مجموعه اینا، اون یه دونه بیشتره، درسته از این، بله یه دونه بیشتر این چیزه مجموعه. وقت ایشون روی ارزن حساب کردن، حساب کردم که ایشون میفرموده یه جای من دیده بودم یه چیزی رو که 5 تا ارزن به قدر 1 سانتی متر میشه، ارزن را که پیش هم متوسط را چیز کنید، 500 تا ارزن میشه 1 متر میشه چون ازش. اون وقتیشون حساب کردن در خانه چندم مثلا میشه 500 تا، میشه 1 تون خط ارزنیه بله 1/5 سانتی متر. بعد 9 تا مثلا خانه بعدی 500 تا میاد روی این 500 تا خانه یک ارزنی میشه که میشه سطحی رو پر میکنه، یک متر مربع پر میشه از ارزن که مثلا در 20 و چند تا چیز میشه، نمیشه نمیدم 16-17 تا اینجوری میشه. بعد اون وقت ارتفاعش حساب کردن 500 تا بالا چیز کنیم که مثلا 9 تا دیگه بیاد حساب بشه، ارتفاعش چیز میشه 1 متر مکعب میشه. بعد اون وقت حساب کردن چقدر میشه چقدر میشه، الان فرصت نیست ما حساب کنیم این را که عرض کنم، حساب اجمالی و لوینشون تفصیلی اندازه و دقیق همون چیزاش هم ذکر کردن. چون حساب کردن اگر یه ما انباری داشته باشیم، عرض این انبار به قدر طول صحن اتابکی قم باشه، ارتفاع این انبار به قدر از زمین تا توک منارهای بلند قم باشه، طول این انبار از قم تا اصفهان باشه، پر از ارزن کنیم 124 تا از این انبارها پر از این ارزن میشه. که به تناسب نوشتن که این که تو روایت اگر به 10 رسید دیگه حسابها نمیشه حساب کرد رو این حساب. خلاصه ایشون حساب کردن و اینجا الان خیلی شاید فرصت وقت نباشه که ما میتونستیم حساب کنیم اجمالا که معلوم بشه که چجور میشه. خب یه همچین چیزی منجر میشه به اون که اون گفته بوده که این اختراع تو اختراع تو از این اختراع تو عجیبتره. اون حاکم گفته از این محاسبه که اینجا هست خیلی جاها نتایج فقهی گرفته میشه. مثلا یه بحثی صاحب حدائق داره برخلاف مشهور، یه نظریه‌ای داره در باب طهارت نجاست که اون نظریه برخلاف مشهوره و روی این چیزی که الان عرض کردیم نظریه صاحب حدائق تثبیت میشه تأیید میشه. صاحب حدائق ایشون مدعیست که وجوب اجتناب از نجس علم عقص شده در وجوب اجتناب، نجاست تمام موضوع برای وجوب اجتناب نیست، علم هم دخالت داره. الان دقیق یادم نیست تو ذهنمه که ایشون نسبت به حکم تکلیفی راجع به وجوب اجتناب ایشون علم و مأخوذ میدونه، نه اینکه حکم وضعی نجاست بگه اگه کسی علم نداشته باشه شی نجس نیست. نه، اون علم هیچ دخالت نداره در حکم وضعی، ولی راجع به اینکه اجتناب کنه شما یقین داری که این نجس، حکم تکلیفی نسبت به شما که واقعی و نه حکم ظاهری، نمیگم ظاهری که دیگران هم میگن، حکم واقعی وجوب اجتناب شما یقین دارید داره، من یقین ندارم، واقعا واجب نیست من اجتناب کنم از این. ایشون نسبت به وجوب اجتناب حکم تکلیفی قائل شده به اینکه علم جزء موضوعه. این مطلب ایشون را میشه با همین موضوع، همین مطلبی که قبلا عرض کردیم اثبات کرد و او عبارت از این است که ما فرض کنید یه شیئی دست زید میخوره به این آب مثلا میخوره یا به چیز دیگه و ما شک مساوی طرفین حالا فرض میکنیم که داریم که آیا این دست ما متنجس بوده یا نبوده، شک داریم. دو احتمال هست، یه احتمال این که نجس شده باشه این آب، یه احتمال هم هست که نه. آب خورده گاهی از این چیزهایی که به حساب حبهای خیلی بزرگ در بعضی از اماکن قدیمه میذاشتن، اشخاص از این آب میخوردن، آب دهن اینا خورده به این چیزا، احتمال این که نجس شده باشه این چیز از دو احتمال، یه احتمال هست 50% این نجس شده، 50% نه احتمال. حالا یکی دیگه ایم که مشکوک و طهارت من نجاسه است که 50% طهارت نجاسته، او هم آمد خورد از این آب. اینجا الان 4 احتمال در کار هست. یه احتمال این است که دهن هر دوی از اینا پاک باشه، یکی این است که هر دوی از اینا نجس باشه، یکی این است که اون اولی نجس باشه دومین پاک، یکی هم عکسش. در 3 احتمال از 4 احتمال این آب، این حب نجس شده از این 4 احتمال. یک احتمال از این 4 احتمال او به طهارت خودش باقیه که هر دوی از اینا بخواد پاک بشه. ثالث میاد میخواد با این، اونم به شک متصاوی طرفین، ما شک داریم که آیا اون نجس بود یا نه، اونم میاد از این آب میخوره. اینجا 8 صورت پیدا میشه، 8 احتمال میشه. به 7 احتمال این آب نجس شده، به 1 احتمال که هر 3 دهنها پاک باشه میشه پاک. 4 میاد میاشامه 16 احتمال پیدا میشه، به 15 احتمال این آب نجس شده، به 1 احتمال نه. همینطور تا میره به 64 خانه، اگه 64 باشه همون حساب ارزنیره که آقای والد کرده بودن، اون در وفایات الاعیان هم میشه به اون حساب میاد.
پنجمی میاد میشه
32 حالا. بله 16 دو برابر میشه و بله همینجور میره بالا. خب وقت این چند تا باشه؟ قهرن یه چیزی که عادت بر خلاف عادته که این شی به طهارت خودش باقی مونده باشه. و چون علم هم اگر ما حکم روی واقع نجاست بدانیم، علم میشه طریقی، علم موضوعی نمیشه. نظر صاحب دقایق علم موضوعیه، موضوع برای وجوب اجتنابه، ولی مشهور علم را طریق برای متعلق میدونن، وجوب اجتناب هم مدار نجاست واقعی میدونن، وجوب اجتناب واقعی دار مدار نجاست واقعی میدونن ازش. خب اگر ما قول مشهور را قائل بشیم، طریقیت علم نمیشه از علم طریقیت را سلب کرد. قهرن شخص اگر یه همچین 60 نفر اگر آب خوردن، دیگه نجس بودن خود اون متعلق که اونو که دیگران هم قبول دارن، وجوب اجتناب باید ما بگیم حکم واقعی وجوب اجتناب آمده و چیز نی، بلکه در 12 تا اگر انسان حساب بکنه عرف او رو دیگه ثابت میدونه وجوب اجتناب را. اینا ما میگفتیم اگر به این را برسه حساب اینجوره، ولی لزوم نداره به اینقدر را بره بالا. از این خودش ما باید بگیم که علم جزء موضوعه. وقت علمی که حالا اجازه بدیم، علمی که جزء موضوعه، کدام علمی جزء موضوعه؟ این شرع ممکنه بگه اون علم متعارف اشخاص، معمول اشخاص، چون بتونن حکم را پیاده کنن در خارج. اینه ما الان حساب بکنیم ثابت میشه که 64 خانه چقدره، ولی اشخاص معمولی همون مثل اون شهرام ملک چیز هند خب یعنی چیزی نمیشه که تصور ابتدایی اصلا به نظر نمیاد. اون وقت شارع حکمی که روی موضوعات میبره مال ریاضیدانها که نیست که بگن اون یه ریاضیدانی حساب میکنه بعد یقین پیدا میکنه، یقین عرفی پیدا میکنه به نجاست. متعارف اشخاص رو باید نگاه کرد. خون که ما نمیدونیم شستیم رنگ خون مونده، و این طبق تحقیق عبارت از این است که خود خون باقی است. اگر با دستگاه های میکروسکوپ کسی نگاه کنه اون وقت میبینه بر این که چقدر از خون مونده درش. چشم ما انقدر قدرت نداره ببینه، احتیاج چیز مسلح داره کتاب ببینه. طبق قول صحیح احتمال دیگه هم در مسئله اصل قول صحیح عبارت از اینه. این ولی شعار مقدس اگر حکم بر روی نجاست که از خون شما اجتناب کنید، حکم الهی دائر مدار باید قابل پیاده شدن باشه. عرف متعارف چون پیاده نمی کنه اون حکم نجاست را درباره چیز را اینی که شستن، اگر حکم واقعی شر روی اون نجس واقعی رفته باشه و قهرن خون واقعی وجوب اجتناب واقعی داشته باشن، یا باید حالی کنه مردم. این مردم اینجا که میبینید که شستید رنگ خون هست، این بدونید این واقعش خون هست. چشم شما خوب نمیبینه، اگه چشم شما یه چشم واقعی بود میفهمیدید که اینجا خون هست. یا باید تنبیه کنه متعارف را به این مطلب، و یا اگر تنبیه این جهت نمی کنه تعبیر کنه بگه خون و رنگ خون واجب الاجتنابه، باید اجتناب کنید از خون و رنگ خون. یعنی اونی که شما خون میدانید و اونی که شما رنگ خون میدانید شما از اون اجتناب کنید. این باید این بکنه تا نقض غرضش نباشه از این قانونی که هست. واسه این یکی از چیزهاییست که ما بنابراین همین نظریه صاحب حدائق که نسبت به حکم تکلیفی وجوب اجتناب در باب نجاست علم جز موضوعه، نسبت به حکم وضعی نه، اون علم ما دخالت نداره، اون قذره چه بدانیم چه ندانیم، اما وجوب اجتناب علم موضوع نسبی است. شما واجب الاجتناب بر من واجب الاجتناب نیست. این را این راجه به اون خوب میگیم علم داریم، ما میگیم میگم علم داریم، میگیم علم داریم. اطمینان اینه که فوق ما فوق خود اطمینان این آقایون میگن حکم علم داره. پس معلوم میشه مطلب ما متوجه نشدی. نه متوجه نشدی، میدونم اگه متوجه باشید نمیتونی این حرفو میزنید. نه آقا یه با این چیز ساده یعنی که شما میگید این یه مطلبی باید دقت کنید متوجه بشید. من نه توجه نکرد مطلب.
یه میلیارد هم بشه ما علم برامون نداریم،
علم لازم نیست. میگم اطمینان حجت آقایون میگن حکم علم داره، میگم حاصل میشه. من با این برهان دارم، من نه لغو نمیشه، من میخوام بگم لغو. نه شک نداریم. نه بله متعارف اشخاص شک دارم، منم قبول دارم. آقا اینا صحبت تعقیب نکنه، نه یه چیز ساده ایه. این که شما میگید یه چیزی کشف نکرد، ساده شونه این مطلبی رو که میگید کلش انتحارت و تعلمن نوازر، مطلب ساده ایه. نازم خیال میکنه چیزی تازه کشف کردید کلش انتحارت و تعلمن نوازر، اشخاص دیگه نمیدونستنی حالا فهمیدن ازش. این را متوجه چیزش هم نیستید. اون وقت این حالا در نتیجه این مطلب
اگر زیاد شد اصلا
آقا ایدس اجازه بدیم را دیگه این چیزا رو یه چیزی از جشنیاتو بله این اجازه چیز اون وقت نتیجه این مطلب عبارت از این راجع به بحث خود ما یه نفر یه مطلبی رو نقل میکنه از امام معصوم شک مصاب طرفین داریم در از این که این راست میگه یا نه یه شخص دیگه هم میاد که با هم تبانی نیست که با هم تلازم داشته باشه یا هر دو درسته یا هر دو باطل یکی دیگه که اصلا ارتباط با این نداره اونم یه مطلبی رو نقل میکنه فرض کنید حالا در موضوعات خارجی یکی میگه زید فوت کرده خب ما دو احتمال میدیم دو احتمال مساوی یکی اینکه فوت کرده باشه یکی اینکه درست نگفته باشه یکی دیگه میاد میگه عمر فوت کرده اونم احتمال متساوی میدیم دو متساوی که فوت کرده باشه یا نه یکی دیگه میاد میگه بکر فوت کرده اونم همینجور احتمال متساوی اگر 64 نفر بیان و بگن که اونم یک کس دیگر رو بگه اونم یکی دیگر رو بخواد بگه احتمال این که همه از اینا خلاف گفتن اشتباه کردن این احتمالش همون یه دونه ارزن نسبت به اون تمام اون ارزنهای اون عالم کذاییه یقینی میشه که یکی از اینا درست گفته احتمال این که هیچ کدوم درست نگن مطابق با اون احتمال کذایی چیز میشه و قهرن یه عددهای چند تا عدد که بره کنار انسان علم اجمالی پیدا میکنه یعنی این اطمینانهایی که مثل علم حساب برای شخص حاصل میشه برای این که یکی از اینا راست گفتن و اون وقت قهرن اگر اثر برای راست بودن یکی از اینا کفایت بکنه مطلب اثبات میشه برای چند تا این که تواتر اجمالی برای ما یقین میاره چند تا عدد چیز بگذرن برای ما یقین عرفی میاره یعنی همون اطمینان میاره برای شخص روی این همین محاسبه احتمالاتی که در همین حساب ارزنیه که آقای والد حساب کرده بود روی اون یه همچین اطمینان که علم عرفی هست برای ما حاصل میشه این را
پس 4 نفر بیان یا 15 تاش درست میگن یه دونش
یکی از اینا هست از اینا همه از اینا بخوان همینا میره دوباره یه چند تایی بخواد بره میرسه به اطمینان عرفی هفشته تاش بگذره میرسه به چیز عرفی بعد هم هی میره بالا و همسال اینا نه ما میدونیم که یکی از اینا راست هست دروغ کار نداریم یکی از اینا اگر راست باشه کفایت میکنه برای اثبات مطلب دروغ باشه اون که میخواد بگه اون دروغ باشه کار نداریم ما میگیم یکی کافیه اینا نه